بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه پنجم از این جلسات درس اخلاق کتاب آداب الصلاه حضرت امام رضوان الله علیه است که خب بعد از دو مقدمه ایشون شروع میکنن به فصل هایی که کل این 12 فصل برای آماده سازی قلب یک سالک، یعنی ایشون منظورش این نیست که ما فقط در نماز یه حضور قلبی پیدا کنیم، بیشتر هدف اینه که شخص سالک توی مراتب سیر و سلوک بیفته و چه در نماز و چه در عبادات دیگر و چه در حالات دیگر، این سالک همیشه دارای اون مفاهیم و معانی عرفانی و قلبی و روحی برتر داشته باشه. لذا ایشون قبل از این که بخوان راجع به مقدمات نماز، راجع به وضو و غسل و عرض کنم که واجبات نماز یکی بعد از دیگری سخن بگن، ایشون برای خودسازی سالک، برای اینکه این سالک الله باید چگونه باشه، حال معنویش باید چگونه باشه. مثلا در فصلی که امشب ما روش صحبت میکنیم راجع به مراتب چارگانه تکامل روحی یک سالکشون حرف دارن که این مراتب چارگانه اگر بخوام نام ببریم، یکی علم، دوم ایمان، سوم اطمینان، چهارم شهود است. فصل دوم رو درباره مراتب خشوع قلبی و سوم راجع به اون نفس مطمئنه و طمأنینه روحی، پنجم راجع به این که چگونه انسان بتونه در این مراتب خودش حفظ کنه از نزغات و تصرفات و وسواس نفسانی و شیطانی، فصل بعدی راجع به حصول لذت و بهجت در حال نماز با خداست که نماز باید یه همچه حالی رو ایجاد کنه، یه حالی از عشق و سرور و ابتهاج برای مصلی. فصل بعدی راجع به این که زبان قلبی باز بشه. ایشون نظرشون اینه که ما یه زبان قالبی داریم و یک زبان قلبی داریم، این دو تا زبان باید با هم باشه. یعنی وقتی شما به نماز میستی با خدا میخوان صحبت کنی، خب از اونجا که خدای وجود مجرد بسیط هست و از عالم بالا عالم معناست، عالم ما برای این ماده، ما برای این جهان هست، خب شما میخوایی همچه ارتباطی با خدای خود داشته باشی، اینجا حتما باید رو قلب کار بشه که وقتی این قلب داره نماز میکنه، ذکر میگه، همراه با این کلام لفظی کلام قلبی هم یه نوع اتحادی حاصل بشه. من حتی عرض میکنم که ممکنه قلب بر زبان هم سبقت بگیره. تو احوال روحی و معنوی این طوره. مرحوم استاد ما می فرمودن که اذکار مستحبی رو میشه با ذکر قلبی هم انجام داد. اون نماز قلبی هم که ما قبلا اشاره کردیم از همین مصادیق ذکر قلبی است که حضرت امام رو اون تکیه دارن. در فصل بعدی حضور دل رو در کل نماز ایشون عرض کن بیان میکنن. فصل بعدیش روایاتی است که در موضوع حضور قلب آمده. فصل بعدی این که ما چه کار کنیم، چجوری این حضور رو، از چه موجباتی و چه اسبابی و چه راهکارهایی ما بتونیم این حضور متمرکز رو در دلمون داشته باشیم. حالا چه عرض کردم، چه در نماز و چه در غیر نماز. خوش آنون که دائم در نمازن. و همچنین نسبت به موانع که چه چیزهایی مانع میشه از این که انسان نمیتونه این حضور رو در خودش ایجاد کنه و به صورت دائم داشته باشه. در فصل بعدی، فصل 11، تمرکز حضور و رفع خواطر، یعنی ایشون میاد قوه خیال رو مطرح میکنه، بعد میگه که خب این خیالات یه خواطر پراکنده درش هست که اینها رو ما باید نفع خواطر کنیم. و این حالت لازمش این که ما قوه خیال رو تطهیر کنیم، پاک کنیم از اون خواطر سویی که به وجود میاد. در فصل بعدی منشأ تشتت رو بیان میکنن که چجوری میشه که این قوه متخیله که یکی از قوای چارگانه در نفس هست، چرا این متعادل نمیشه، چرا این تو راه عرض کنم توجه الهی این تو این راه سیر نمی کنه و بعد میره اینجا اونجا تشتت پیدا میکنه. میفرمان منشأش حب دنیاست. ایشون از همه اخلاق رذیله رو حب دنیا خیلی تکیه میکنن، میگن این محبت دنیا منشأ این تفرق حواس میشه در حال نماز. اگر انسان بتوانه که تعلقات دنیوی رو از دل بشوره و پاک کنه، دیگه اون قوه خیال او رو نمیبره اینجا و اونجا و او رو متمرکز میکنه به حال نماز و توجهات معنوی. خب حالا ایشون عرض کردم نظرشون اینه که این مسائلی که گفته شد برای کل احوال سالکه، چه در نماز و چه در عبادت‌های دیگر، چه در اذکار، چه در ادعیه، بلکه در همه حالات سالک باید این گونه باشه. حالا ببینید چقدر مسئله مهم از نظر ایشون که میگن اینا رو باید شما قبل از ورود به نماز تمام احوال رو در خودت یاد کنی، بعد نمازت بخونی. یعنی باید انسان در حال مبارزه و در حال خودسازی باشه. حالا نماز امروزش با دیروز باید فرق کنه، نماز فرداش با امروزش باید فرق کنه. نمیشه که هر دوحالش یکی باشه، همیشه جا بزنه و همیشه توی حال باشه. من تصاوی اومو فهو مقبون. این یه مطلبی بود که خواستیم اشاره کنیم برای برنامه هایی که در آینده داریم. خب راجع به این فصل اول که گفتیم مراتب چارگانه هست: علم، ایمان، اطمینان و شهود. منظور ایشون از علم نه اون علم لدنیست، نه اون علم علوم الهی و باطنی، بلکه ایشون نام میبرن. علوم فلسفه، علوم حکمت، عرفان نظری، آیا اینها رو یه طلبه بخونه نخونه؟ تو حوزه علمی هم خیلی رسم نیست همه بخونن، ولی ایشون نظرشون اینه که خب اینها در مقدمه لازمه برای یک شخصی که میخواد سیر و سلوک کنه، لازمه که یه مقداری، نمیگم خیلی، یه مقداری از اینها رو ببینه بخونه، تا این که وقتی دانشی پیدا کرد راجع به اون مراتب باطن، اون وقت این دانش رو میده به عقل. وقتی داد به عقلش، خب روشهی درک میکنه این مدرکات عقلانی رو که در کتابهای فلسفه و حکمت و عرفان نظری بحث شده، اینا رو منتقل میکنه از عقلش به قلبش. یعنی باید تفهیم کنه قلبش رو، نه اینکه سرسری همطور بخونه برای یه نمره بگیره، یه مدرک بگیره، یا مثلا یه معلوماتی پیدا کنه که بهش بگن آقا بله فلسفه، آقا چنین و چنانه. این که اسم و رسم برای شخص پیدا کردن که فلسفه، این که علاج نمی کنه کارش رو. حتی می فرماین علم حجاب اکبر، این گفته عرفاست. خب وقتی میگن علم حجاب اکبره، کدوم علم حجاب اکبر میشه؟ اون علمی که انسان روش تکیه کنه و فکر کنه که حالا همه چیز تو همین دانش‌های ظاهری است، همین کتابا رو باید بخونه، در حالی که میگن راه مشایین با راه اشراقین فرق میکنه. مشایون چرا بهشون میگن مشایون؟ چون اینا کتاب از بغل میگرفتن، بعد از این کلاس به اون کلاس، از این استاد به اون استاد، و میخواستن یه چیزایی رو فقط از رو کتاب یاد بگیرن. مباحثه میکنن، کتاب میمیسه، تألیف داره و همینطور. خب اینها که نمیشه با این علوم انسان بتونه اون معانی عالی باطنی رو که باید سر کنه به اون توحید مجرد برسه، این چجوری میشه با این حجاب علم به اونجا برسه؟ لذا ایشون میفرماین اگر کسی بخواد تو این مسائل فلسفی و عقلانی هر روز برای خودش یه شاخهی درست کنه، یه فرعی درست کنه، تولیداتی درست کنه از اون تفکرات عقلانی خودش، بخواد کتاب رو کتاب انباشته کنه و کلاس رو کلاس انباشته کنه، این مباحث او رو از هدف دور میکنه. وقتی ما تو دعا میخونیم اللهم ارن الاشیاء کما هی، این دعا رو اگر بخواد پیدا کنید از قول رسول خدا محمد مصطفی است. در کتاب قوال لعالی جلد 2 صفحه 132 پیغمبر خدا با خدا اینجور دعا میکنه، میگه که خدای به من اشیاء این جهان رو اونطوری که هست، اونطوری که هست، اونطوری که واقعیت داره، نه اونطوری که در ظاهر مردم میبینن، خدا رو یک موجود و بعد اینا هم یه موجودات مستقل از خدا به نظر استقلالی دارن دیگه، به خصوص اونایی که اصلا دیگه منکر این معانی هستن. خب اینجا وقتی شما میگه اللهم ارن الاشیاء کما، یعنی هنوز شما به این رؤیت نرسیدی دیگه که میگی خدای به من یه همچه نوری بده، یه همچه رؤیتی بده که من جهان رو توحیدی ببینم، اشیاء رو توحیدی ببینم، اینها رو حاکی از خودت بدونم. اینجاست که این معنا سازش نداره که آدم عمرش صرف کنه تو فروع و شقوق علم فلسفه و علم حکمت و عرفان نظری. حضرت امام کاملا این مطلب رو نفی میکنن و با این مطلب موافق نیستن. استاد ما ایشون نسبت به فلسفه و حکمت ایشون موضع نمی گرفت، موضع مخالف، ولی خیلی هم علاقه من نبود. من خودم هم یه مقداری اون زمانی که مرحوم صدرضا سعد، برادر امام موسی سعد، تو منزلشون جلد نهم اسفار میگفتن، ما میرفتیم. خیلی سالها قدیم ایشون در یه حجره از حجرات صحن حضرت معصوم مدفون هستن، صدرضا سعد، و دعوه ایشون هم در تدریس این بود که مطلب رو از خارج خیلی میگفت، بعد رو عبارت که میرسید عبارت خیلی تونتون میخوند و رد میشد میرفت. خب خیلی کس میخواست که دیگه بتونه اون چیزایی که اول درس گفته اینا رو روی عبارت تطبیق بده. علمای دیگه هم بودن که تو حوزه الان هم هستن که اینا تدریس دارن دیگه. همین البدایه و نهایه چیه؟ مال علامه طباطبایی. بنابراین یه مقدارش خوبه، ولی نمیشه رو اینا تکیه کرد. علم میشه حجاب اکبر، حجاب هم غلیظ میشه. اینجور حجاب اگر شما خیلی دنبالش بری، این حجاب غلیظه دیگه، خرق و حجاب نمیتونه انسان بکنه و مشکلاتی برای او پیش میاد در سیر و سرو و در فهمیدن مبدأ و معاد رو به اون صورتی که در علوم الهی گفته میشه، اونجوری که خودش تفهیم بشه، خودش یعنی حالت وجدانی برای او حاصل بشه از این علم، یه حالت وجدانی که خودش بفهمه، نه این که تو قیل قال مدرسه و قیل قال کتابها خودش رو مشغول کنه و از اون هدف اصلی باز بمونه. خب این رو در مقام اول از این چهار مقامشون بیان میکنن. در مقام دوم میگن قرآن کریم فرموده که وقتی حضرت ابراهیم سوال کرد که خدا به من نشون بده من مرده رو چی جور زنده میکنی، بعد خدا گفت بهش که اولم تومن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام برای این که قلبم مطمئن بشه به منظره ای رو ببینم که خدا بهش نشون داد. حالا ایشون میفرمایند که بعد از اون که شما این علوم ظاهری رو توانستی تفهیم به قلبت کنی که یه ایمانی پیدا بشه به حقایق، از اون مرتبه منتقل میشی به یک مرتبه بالاتر، و اون این که شما یک نفس مطمئنه، یک اطمینانی برای شما حاصل میشه، چون با خودت کار میکنی بیشتر، روی اون مسائل درونی بیشتر کار بکنی به اطمینان میرسی. خب این اطمینان یعنی باوری که برای شخص حق الیقین حاصل بشه از این مسائل. بعد در مرتبه چهارم که بالاترین مرتبه است، مرتبه مشاهده است، فرمودن اینجا تجلیات نوری دست میده، اون هم تجلیات صفات و اسما. بعد یه نمونه میگن که این تجلیات، یه نمونش همون حدیث قدسی است که میگه بنده من خودت به من نزدیک کن از طریق نوافل تا من چی بشم؟ کنت سمعه و بصره و یده، من اینجور بشم که دیگه خدا میشه تو وجود من، یعنی نورش، انوارش، تجلیاتش، چشمم میشه چشم خدایی، گوشم میشه خدایی، دستم، پاهم، همه چیزای حرکاتم میشه او. وقتی او شد یعنی باعث و انگیزه من تو هر کاری و عملی فقط اوست، او در نظرم میاد، چرا؟ چون شب و روز من در توجه و حضور قلبی با او هستم. چرا اینطور نباشه؟ این است که ایشون می‌فرماید که ممکن است حتی در این مرتبه چهارم اسراری از قضا و قدر برای او کشف بشه. تو این مرتبه چهارم ممکنه که بعضی از اسرار برای او کشف بشه. بعد حالا اینهایی که ایشون تو این چهار مرتبه بیان کردن، سوال اینه که آیا این فقط بر موقع نمازه؟ فقط بر اهل نمازه؟ خب مواقع دیگه چه؟ ما که نمازمون چقدر مگر طول میکشه؟ 5 دقیقه 10 دقیقه همه رو جمع بکنه، 15 دقیقه 5 تا نمازم تموم شد. الان اینا که نماز استیجاری میخونن مگر چقدر وقت میذارن برای نماز؟ کی هست که بیاد مثل نماز حضرت ابراهیم بخونه؟ ایشون در آداب قیام اونجا یه روایتی نقل میکنن که حضرت ابراهیم الخلیل وقتی به نماز می ایستاد، صدای گریه و نالش در انابت با خدا جوری بود که تا تقریبا 1 میل صداش می رفت. حالا باید این گفت که تو یک فضای بازی بوده، تو این فضای باز 1 میل ایشون صداش می رفت، نالش می رفت، می شنیدن. 1 میل رو ما اگر یه فسخ بگیم 3 میل یعنی حدود 2 کیلومتر. 2 کیلومتر اینو حضرت امام توی همین کتاب آداب و صلات دارن. بعد میگه قرآن هم گفته درباره حضرت ابراهیم که انه لحلیم اواه منیب. اواه یعنی چنگاه ناله داره، منیب یعنی نوبت و توبه به درگاه خدا داره. یه همچه حالاتی پیامبران ما داشتن. اصلا یه عبارت داره که کلمرجل، یعنی این صدای درون قلب او طوری بود کلمرجل. مرجل رو در لغت معنی میکنن یه دیکه که شما بذاری روی آتشی و این بجوشه. دیکه که بجوشه یعنی اینجوری میجوشید دل حضرت ابراهیم با خدا، اینجوری آتش عشقش و آتش سرش بلند بود. حالا ما کجا و این مقامات کجا؟ لذا تأکید دارن که سالک باید یه همچه حالاتی رو پیدا کن. حالا ایشون اختار میکنن که وقتی شما تو این مقامات ورود کردی باید حواس جمع باشه، یه وقتی مکر الهی تو رو نگیره، یه وقتی استدراج پیش نیاد. نستدرجهم من حیث لا یعلمون، از جایی که لا یعلم یعنی خبر نداری. یه دفعه امتحان الهی پیش میاد، حالا شما رفتی تا کجای کجا، بعد کجای کجا میای پایین پایین، فرتت میکنه، میزنت زمین. اینجا هم باید حواس جمع کنی، مراقب باشی، خیال نکنی دیگه. عرض کنم بله ما رفتیم و رفتیم دیگه، هیچ خطری نیست، هیچ چیزی نیست. نه، خداوند استدراج داره، املا داره، امحال داره، مکر داره. ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین. مگر در دعا نمیخونیم اللهم لا تؤمنی مکرک؟ مگر نمیخونیم تو دعا؟ یعنی چه این دعاها؟ اللهم لا تمکر بی ولا تخدعنی ولا تستبدل بی غیری. اینا یعنی چه؟ یا اون جایی که درباره فقیه میگن الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم من مکر الله. اصلا امن از مکر الهی رو همه فقها میگن که این از کبائر ذنوب، از کبائر ذنوبه که انسان بره بگه حالا که من دیگه اصلاح دارم و سیر و سلوک دارم و نماز شب دارم و چی دارم، دیگه شیطان به من نزدیک نمیشه، با من کار نداره، خدا مکر نداره با من، امتحانی نمیکنه از من. ای بابا، تازه اونجا که ما بریم خیلی بیشتره، خیلی مسائل دقیقتر و ظریفتر و رقیقتره، باید خیلی انسان اهل مراقبه باشه، اونم مراقبه دائم، مراقبه لحظه‌ای، نه یه مراقبه که مثلا یه جدولی نوشته بین میسی موهای بخوام از رو جدول. البته در ابتدا همین طوره که باید با جدول پیش بریم، یه جدول اخلاقی درست کنیم برای خودمون، اینا لازمه اون مراتب اول سیر و سلوکه. ولی بعد از مدتی شما دیگه باید مراقب قلبت باشی، مراقبات قلبیه، نه مراقبات ظاهریه که گوش دست و اعضا و اینا، که از اینا میگذره دیگه، میاد توی وادی دیگر. خب پس خیلی ما باید رعایت کنیم تو این مراتب چارگانه، یه وقتی مکر الهی ما رو نگیره و اگر گرفت بدونیم چجور مخرج ما از این مکر چگونه است. چون در قرآن میخونیم لله المکر جمیعا، لله المکر جمیعا، و همچنین میخونیم ولا قل مکر السیئ الا به اهله. اینا آیات در موضوع مکره و خیلی باید ما مراقب باشیم که از اینجور عقوبت‌های باطنی ما رو نگیره. همطور که ما عذاب الهی در ظاهر داریم، در امت‌های گذشته بوده، الان هم هست، ولی یه نوع عقوبت‌ها از ناحیه خدا به ما میرسه که اینها مربوط میشه به همین سیر و سلوک ما، ولذا باید خیلی حالت تضرع و توجه رو داشته باشیم. عرض کنم که یه چند بیت از این رو هم بخونیم، چون ایام فاطمیه است. پیغمبری که یک عمر غمخوار امتش بود، روی کبود زهرا اجر نبوتش بود، ای خاک بر سر من مردم شدن دشمن، با بانویی که قرآن درس محبتش بود، زهرا که بر نمازش حق افتخار میکرد. راجع به نماز حضرت زهرا عرض کنم، روایاتی الان نوشتم اینجا که اینها دال بر این معناست که وقتی به نماز می ایستاد، کانت تتورم قدمها، قدمهای حضرت زهرا برهم میکرد از کثرت قیام و قنوت طویلی که داشت و اینها، به همچه حالتی بود. یا درباره امام حسن مجتبی درباره نمازشون داره که اولا وضوشون که رنگشون زرد میشه و تو نمازم که میامدن تمام بدن لرزه داشت تو حال نماز، اینجوری وضعت. بعد میفهمیدن که خب از خود حضرت سوال کردن چه حالیه که شما دارید، حضرت فرمود که علتش اینه که انسان وقتی در مقابل عظمت پروردگار حضور خدا رو در دل بگیره، از خیفت و جلالت و عظمت الهی همچنالی برای نمازگزار پیش میاد. در باره حضرت زهرا بعضی روایات اینطور داره راجع به نمازشون که کانت تنهج فی الصلاه، تنهج رو اینطور معنا کردن که نهج به معنی این که به حال نفس نفس می افتاد. تو نماز وقتی با خدا نماز می خوند یه همچه حالی برایشون عارض می شد. حالا شاعر اینجا اینطور میگه که زهرا که بر نمازش حق افتخار میکرد، بی حرمتی امت اجر عبادتش بود. شاعر به حال استفهام این اشعار رو مطرح میکنه. گنداد مخفیانه تشییع شد شبانه، بیت الولایه او دار شهادتش بود. با هیچ کس نمی گفت از درد خیش، اما دیوار و در و کتاب ذکر مصیبتش بود. تا وقت مرگ پنهان کرد از علی غمش را، بعد از شهادتش هم دستش به صورتش بود. غمهای اون شهید ناگفته موند، اما حمل جنازه او فریاد غربتش بود. اون پای تا به سر نور رو می گرفت از کور، آن پای تا به سر نور رو می گرفت از کور. نیلی چرا از سیلی خورشید طلعتش بود. شب بر سر مزارش مولا چو شمع می سوخت، شب بر سر مزارش مولا چو شمع می سوخت. روز آفتاب سوزان زوار تربتش بود. حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب، و ان افتقادی فاطمه بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الا لعنت الله علی القوم الظالمین من الاولین والآخرین الى یوم الدین. سفارش کردن برای شفای مریضی 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب قرائت شده. حالا این مرض جسمانی است، امراض روحی هم که داریم، اون هم احتیاج به یک نوع استراری است که خداوند نظر کنه به حال مستر همه ما و رفع این امراض روحی و جسمانی بفرمایه، دفع کرونا بکنه و انشاءالله فرج آقا امام زمان رو هم برسانه. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارنا وجهه و قرب زمانه و کثر انصاره و اهلک اعداءه و اجعلنا من المستشهدین تحت رکابه. برای سلامتی امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری و سلامتی خودتون بخوانید الفاتحه مع الصلوات.